بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. تشکر میکنیم از این که دعوت فرمودن محضر شما شرفیاب بشیم. عنوان کلی بحث که فرمودن فرایند تعیین حاکمان و انتخابات. طبیعتا ما وارد بحث‌های جناهی و حزبی و لیست و انتخابات و اینا که نمیشیم، نه بنده تو این حوزه ها وارد میشم نه اینجا جای اون بحثه. یه مقدار 3-4 نکته به ذهنم میرسه خدمت رفقا راجع به اصل مفهوم انتخابات، این انتخاب اصله که میگن در با ضوابط دینی به چه معناست، چگونه ممکنه، راجع به این و تفاوت ضوابط در دیدگاه های مختلف چند نکته عرض کنم. اولا یک معضل بزرگی که در تاریخ همیشه بوده به شکلهای مختلف الان هم هست در دنیا اینه که آیا امکان داره یه جوری حاکمانی تعیین بشن و به نحوی حکومت کنن که هم اکثریت مردم، اکثریت راضی باشن، خوششون بیاد و هم در این حال یک اصولی رعایت بشه و تعقیب بشود. این یک سوال خیلی مهمیه. به عبارت دیگه حکومت مردمی که اکثر مردم هرچی بخوان معنیش روشنه، حکومت مکتبی هم معنیش روشنه. حکومت مکتبی در چارچوب مکتب باید رفتار کنه، حکومت مردمی باید ببینه بیشتر یای مردم چی میخوان، چجوری میشه، آیا امکان داره حکومت یا مدیریت مکتبی مردمی که هم مکتبی باشد هم مردمی، چون ادعای جمهوری اسلامی اینه دیگه، جمهوری اسلامی یعنی مردمی و مکتبی، مردم سالاری دینی، بالاخره هم مردم سالاری است هم دینی. حالا اگر یک جایی پیش آمد که مردم سالاری یه اقتضایی داشت، دینی بودن یک اقتضای دیگری داشت، چون که در خیلی از اوقات اتفاق میفته، اونجا چیکار باید کرد؟ اون ابداع مهمی که در فلسفه سیاسی توسط انقلاب اسلامی تو این عصر صورت گرفت همین جمع مکتبی و مردمی بودن حکومت به لحاظ فلسفی بود. حالا در عمل چقدر موفق شدیم بشیم نشیم و بحث دیگریه به لحاظ نظریه. یک مثال اگه بخوام بزنم که به کار خود دوستان مربوطه، یعنی همه جا قابل صدقا از جمله در این کار، شما که مسئول امنیت مثلا راه ها و قوانین راهنمایی رانندگی هستین، دو تا مشکل داریم، این دو تا رو با هم دیگه چجوری جمع بکنی؟ قوانین راهنمایی باید رعایت بشه، یه اصولی، یه مکتبیه بالاخره، یا مردم راضی باشن. الان شما اگه رأی گیری کنید اکثر مردم دلشون نمیخواد قوانین رعایت کنن، درسته؟ به سختی رعایت میکنن، دلشون نمیخواد جریمه بدن. من همینجا برای که مشغول ذمه نباشم یک اعترافم باید بکنم، زمانایی که جوان و جاهل بودیم بیشتر، حالا کمتر، هم بدون گواهینامه رانندگی کردم، البته از همه تون واردتر بودم، هم الان تخلف میکنم. وقتی نگاه میکنم میبینم پلیس نیست و دوربینم نیست و اینا، بازم تخلف. خب حالا سوال، شما الان از یک طرف باید یه قوانین رعایت بکنید، از یک طرف میخوای مردم راضی باشن، این دوتا یه جایی قابل جمع نیست، چیکار میکنی؟ چیکار باید کرد که هم مردم راضی باشن هم قانون رعایت بشه؟ این مشکل در سطح کلان در یک اشل بالاتری تو همه انواع مدیریت ها و حکومت ها هست. بعضی آمدن دیکتاتوری تعریف میکنن، دیکتاتوری فرد، حزب، طبقه، خانواده، سلطنت، انواع و اقسام. میگه اصلا به درک که مردم میخوان راضی باشن میخوان نباشن، ما راضی باشیم، من خودمون راضی باشیم، نه قانون و کار داریم، نه مکتب و اصول داریم، نه به مردم کار داریم. خوبی که اغلب کشورهای دنیا هم حکومت ها همجوری بودن و هستن و خود تاریخ ایران هم اغلب همینطوری حکومت شده. یک سنخ این اکثر حکومت های دنیا در اغلب مقاطع تاریخی یک شخص، یک باند، خانواده، قبیله، جناح سر کارن، حالا چه توی یک سطح یک منطقه کوچیک ملوک و طوائفی، چه در سطح قدرت های جهانی، همون کاری که الان آمریکا و این قدرت های استعمارگر استکباری انجام میدن و هم همینه. حرفاشو بذار کنم، آقا قانون چیه، حقوق ملت ها چیه، نظر اونا مهم نیست، اصلا قانونیش هم کردن. حق وتو یعنی چی؟ یعنی اگه کل دنیا یه چیز بگن، یکی از این 5 تا کشوری که بمب اتم دارن، چون بمب اتم دارن، این یه نفر خلاف همه دنیا بگه نه، نظر این مقدم بر کل دنیاست. یعنی چی دیگه؟ این حکومت جنگل، هر کی بمب اتم داره مساوی با کل دنیاست، یعنی حکومت زور. به قوانین بین الملل هم کار ندارن، به هر کشوری هر وقت زورشون برسه، دلشون بخواد، منافعشون باشه، اگه بتونن حمله میکنن. حالا این دیکتاتوری جهانیه تا دیکتاتوری یک محله که یک لات محلی میگه آقا جون من نه به قانون کار دارم نه به رضایت شماها کار دارم نه به حقوقتون، ما اینی. خب این یک سبک حکومت رائج هم هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا گاهی اسمش دموکراسی، گاهی اسمش سلطنت جمهوری، اسمش مهم نیست، رسمش مهمه. یک نوع حکومت هم یکی بگیم آقا دموکراسی، ولی نه در حرف، واقعا فرض کنیم دموکراسی عملش، که کشورهایی که دموکراسی رو واقعا عمل میکنن در اقلیت بسیار کمه. خب او چی؟ او هم دموکراسی مطلق نمیتونه باشه، چون بالاخره دموکراسی باید پایه‌های مشروعیتش، حدودش، مبدأش، نتیجهش اینا معلوم باشه. ولذا ما دموکراسی بدون قید، غیر متعهد، خالص، رو هوا، دموکراسی آزاد نداریم. دموکراسی یا لیبراله میشه لیبرال دموکراسی، یا سوسیالیستیه میشه سوسیال دموکراسی. حالا ما اومدیم گفتیم آقا یا اسلامی، اسلامیک دموکراسی، یعنی آراء اکثریت در چارچوب اسلام، در چارچوب اصول و مکتب. تو میگی آراء اکثریت در چارچوب مکتب لیبرالیسم، اون میگه چارچوب در چارچوب سوسیالیسم، خب ما میگیم در چارچوب این مکتب. پس هممون داریم اینو میگیم. خب دموکراسی غیر دینی، دموکراسی لائیک هم انواع و اقسامش، چه لیبرال چه سوسیال، اونا هم دموکراسی مقیدن، متعهدن، متعهد به لیبرالیسم، متعهد به منافع سرمایه‌داری و اینا، اصولی دارن این کارا رو میکنن. حالا فرض کنیم اصولی نداشته باشن اصلا، فرض کنیم یک دموکراسی بدون اصول ممکن باشه، یعنی هر وقت در هر مورد اکثریت هر چی بگن همون. اولا چون این حکومتی در تاریخ بشر تحقق پیدا نکرده هیچ وقت و امکان تحققش هم نیست، چون هر روز راجع به همه، مثلا قوانین راهنمایی رو باید هر روز به رأی ملت بسازیم که به نظر شما چراغ قرمز واسیم یا بریم اصلا چراغ ها رو جمع کنیم. اصلا این دموکراسی این میشه دیگه، دموکراسی واقعی اینه. اصلا امکان نداره، معنا نداره، منطقی نیست، تحقق هم پیدا نکرده، ولی فرض کنیم تحقق پیدا کنه، منطقش اینه رو کاغذ، رو کاغذ منطقش اینه آقا اکثریت هر کاری دلشون میخواد همون کار باید انجام بشه. ما اصلا قانون و اصولی نداریم جز اون چی که اکثریت میگه. خیلی خوب، این چی میشه تهش؟ بدون هیچ اصول و عملا یه سبک دیگه هم بگیم اصلا به مردم چی کار دارم؟ مردم عوامن، اگه به اونا بسپوری هر لحظه دلشون میخواد همه چی رو به هم بریزن. اگر به مردم بسپوری بگی اکثریت دلتون چی میخواد، نظرتون چیه، تمام قوانین رو تعطیل میکنه. اصلا میگم ما نمیخوایم قانون، هر جا به نفع ماست باشه، هر جا به ضرر ماست ما نمیخوایم. از اکثریت مردم نظر سنجی بکن، میگه آقا نمیخوام مالیات بدم، نمیخوام سر چراغ قرمز وایستم، نمیخوام زندون برم، نمیخوام جریمه بدم، غیر از اینه. یا اقلیتی هم که میگن نه من میخوام بدم. خب پس یک عده میگن آقا اصول مکتب و قانون اصل ببین چیه، اون ضوابط رعایت کن، میخوان راضی باشن میخوان راضی نباشن. حالا چه بکنیم که هم این ضوابط رعایت بشود، هم مردم نظرشون و رأیشون و رضایت مردم هم دخالت داشته باشه. تو مدرسه شما از بچه ها نظر سنجی کن، دلشون بخواد تمام زنگای ریاضی و فیزیک و شیمی تعطیل بشه، همش زنگ ورزش بشه. بین بیماران نظر سنجی کن، اکثرا دلشون بخواد هیچ رژیم، محدودیت رژیم غذایی نداشته باشه. پس ما به دلخواه و نظر مردم نباید کار داشته باشیم. اگه بخوایم یه حکومت مترقی داشته باشیم، پیشرمادی، باید یک نظم محکم و یه قوانین رو برایشون تحمیل بکنیم، چه بخوان چه نخوان. خب حالا بین این که ما یه اصولی رو باید بر جامعه حکومت حاکم کنیم یا به نظر مردم و اکثریت عمل کنیم، حالا یه جایی اینا هر دو با هم می‌سازه اما یک جایی نمی‌سازه، اونجا چیکار کنیم؟ راه حلی که انقلاب اسلامی مطرح کرد این بود که در چارچوب اصول، یعنی تمام حاکمان به رأی مردم باید تعیین بشن، رهبر مجلس خبرگان، رئیس قوه مجریه که 80-90 درصد امکانات کشور و حکومت، امکانات مالی چی، امکانات همه چی دستش، مجلس قوه قانونگذار که برای مردم قانون می نویسه، برای جامعه و حکومت، همه اینا باید شورای شهر و روستا، شهردار، فهمه همه، یعنی اکثریت باید راضی باشن. اما اون افراد باید یک ضوابطی درشون باشه، در چارچوب مکتب عمل کنن، یعنی هم مردم سالاری، ولی مردم سالاری از نوع دینی، در چارچوب دین، نه مردم سالاری از نوع لیبرال، از نوع از انواع دیگه. حالا این یه ریشه ای داشت از قبل که مطرح بود، از قبل از انقلاب اصلا این بحث مطرح بود بین متفکران اسلامی و غیر اسلامی، راجع به این قضیه بحث بود. همون زمان دو گروه داشتیم بین افرادی که میگفتن ما مسلمانیم، اصلا ما مذهبی هستیم، ما بیدین نیستیم. اما یک سوالی مطرح میشد که آقا مسائل شخصی و عبادی دیندار باشیم، ولی تو مسائل اجتماعی قانون و حکومت و مناسبات و حقوق و چیزا بیدین باشیم؟ یه عده میگن بله. در واقع اینا میگن به احکام فردی و عبادی اسلام عمل میکنیم، اما به احکام اجتماعی اسلام عمل نمیکنیم. همون ایمان به بعض و کفر به بعضی که قرآن میگه علامت کافره. کافر میگه، اینا هم که میگن ما بعضی از احکام دین رو قبول داریم، بعضیش قبول نداریم، بعضی آیات رو قبول داریم، بعضی ها رو نه، قرآن میفرماد اینا هم کافرن. چون با چه منطقی اینا رو قبول داری؟ با همون منطق همه رو باید قبول داشته باشی. اگه اونا رو قبول نداری پس تو اونم قبول نداری، منتها قبول کردی چون به نفعته یا ضرری برات نداره. ازشون میپرسیم پیغمبر چرا حکومت تشکیل داد؟ پیغمبر چرا وارد عمل سیاسی و مبارزه شد؟ میگن که پیغمبر دو سه تا شخصیت داره، جداست اینا از هم. اصلا تفکیک دین از دولت و اینا هم به همین دلیل میکنه. میگن پیغمبر سه چهار نفره، یک نفرش یک بعدش پیغمبره، بهش وحی شده که بیاد به ما بگه خدا هست، قیامت هست، اینجوری عمل کنید، اونجوری نکنید، اینا حرام، اینا واجب. جداگانه رفته رهبر و سیاستمدارم شده و حکومت تشکیل داده. جداگانه مسائل قضایی، حقوقی، دادگاه و یا جنگ‌ها، فرماندهی جنگ‌ها و فلان. ولی اینا از هم جداست شخصیت. در واقع ایشان پیغمبر است به اضافه جداگانه رهبر، سیاستمدار، مثلا مصلح اجتماعی، این حرفا. یک تفکر دیگه که تفکر قرآنی و اسلامی است میگفت که همه اینا مربوط به یک شخصیته، یعنی همه اینا در متن یک رسالت، رسالت واحد الهی تعریف میشه. منتها این رسالت چند بعدی است، اینا جزء پیغمبری پیغمبره. اینکه ایشان وارد عرصه مسائل اجتماعی حکومتی شد، اینم جزء پیامبریش بود. پیامبر هم باید احکام عبادت و نماز و اینا رو بگه، روزه و اینا رو بگه، هم همو پیغمبر به همون دلیل میاد از قسط و عدالت اجتماعی و الگوی درست خانواده و الگوی مصرف و روابط بین الملل و اینا حرف میزنه. اینا همه مربوط به یک پروژه است و از هم نباید تفکیک بشود. امروز هم همینطوره. امروز حالا پیغمبر معصوم، امام معصوم نداریم، ولی ما باید، گرچه در اون عصر نیستیم، ولی امروز رهبری جامعه، حاکمیت رو باید با پیغمبری، با پیامبری، منهای رسالت الهی، منهای وحی و قرآنیش تشبیه بکنی، نه با نظام‌های غیر اسلامی. ما نمیتونیم بگیم که پیغمبر اسلام ما پیامبر میدونیمش، یک کسی مثل حضرت مسیح علیه السلام، جداگانه یک کسی دیگه ای رو بگیم حکومت کنه، یعنی برای مردم تصمیم بگیره تو حوزه حقوق و تکلیف و اخلاق اجتماعی و مناسبات و عدل و ظلم، یک کسی دیگه ای، یک کسای دیگه ای با یک مبنای دیگه ای تصمیم بگیرن، بگن اینا حاکم مثلا عرب بودن، این پیغمبرشون بود و جداگانه حاکم بود، مثل امپراتور، مثل امپراتور روم، مثل شاهنشاه ایران، جداگانه یک قیصری که حالا شخصا مسیحی شده، شخصا مسیحی، یعنی تو احکام فردیش نماز میخونه اما به سبک دینی حکومت نکنه. اصلا این جستینیان امپراتور روم که اینا قرنها با مسیحیه مبارزه میکردن قبل از اسلام و بعد دیگه دیدن اینا گسترش پیدا کردن، خود امپراتور آمد گفت شخصا، گفت من شخصا مسیحی شدم، من مسیحیم دیگه، لازم نیست کسی دیگه کاری بکنه و حرفی بزنه اینا. بعد میگن خب شخصا مسیحی شدی، به درد خودت میخوره اگه راستم بگی، باید مسیحی مثل حضرت مسیح علیه السلام حکومت کنی. گفت نه، حکومت مسیحی و غیر مسیحی نداره، حکومت دست منه، ولی من شخصا دیگه مسیحی، تا حالا مشرک مثلا بودم، فلان بودم، حالا مسیحی شدم. آیا اینه؟ یعنی در حکومت اسلامی ما به کسانی باید رأی بدیم، انتخابات انتخاب بکنیم که اینا مثلا شخصا مذهبی باشن ولی به سبک اسلامی حکومت نکنه، همین کافیه؟ در واقع این تفکر میگه حکومت دینی لازم نیست، حکومت متدینان لازم است. متدین کیه؟ میگن سر هر تشکیلات بدون هیچ اصلاحی یا آدمی بذارین که متدین باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، اهل فسق و فجور نباشه و اینا، هم اون دیدگاه اوله. دیدگاه دوم میگه نخیر اینجوری نیست. دیانت شخصی تو کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. تو باید به سبک انبیا، به سبک دینی شما باید حکومت کنید. یعنی عدالت، قسط، اخلاق و و و. این دو تا دیدگاه همیشه بوده، الان هم هست. همین الان هم این دعوایی که افراد میکنن بهشون میگیم اینا گرایش های سکولاریستن، نمیدونم لیبرالن، ولی مذهبی هم هستن شخصا. شخصا شخص طرف اهل نماز و زیارت و فلان ایناست، اما فکر دینی نیست. به سبک دینی حکومت و مدیریت قبول نداره. تو روابط خارجی اهل سازش، تو مسائل داخلی برای طبقات پایین خیلی نگران طبقات پایین و مستضعف نیست. تو مسائل مالیات و اینا فلان، تو مسائل توسعه، تعریف از توسعه یک تعریف صرفا مادی، پیشرفت با وابستگی، نه پیشرفت با عزت. اینا دیدگاه ها منشأش روشن بشه که کجاست. بعد این دیدگاه دوم میگه آقا حیف پیغمبر نیست که به جایی که بیاد راجع به وحی و قرآن و آخرت و فرشته ها و اینا حرف بزنه، مردم رو اخلاق و معنویت به مردم بگه، بیاد حوزه های علمی مثلا درست کنه فقط تو اینا، بیاد وقتشو، حیف نیست وقتشو بیاد بگذاره برای نمیدونم اداره دادگستری و نمیدونم لشکرکشی و هر شود عزل و نصب و قضاوت و سیاست و این حرفا، حیف نیست. او کارا مقدسه، این کارا چیه؟ کار امور دنیاییست. امر دنیا رو ولش کن، به اهل دنیا بگذار. اینا تعریفشون از دنیا و آخرت اینه که اصلا دنیا و آخرت مثل که به هم ربطی ندارن. یعنی ما اینجا هر جور حکومت کردیم، هر جور مدیریت کردیم، هر جور زندگی کردیم، فرقی نمیکنه. همین که شخصا نماز میخونی کافیست. بعد فکر نمیکنه که پیغمبری که در 10 سال حکومتش 65 درگیری و لشکرکشی داره که اغلبش البته به ایشون تحمیل شده و دائم در کنار اون نماز شبها و عبادات و درس اخلاقش و محبتش و اینا دائم داره و اخبار سیاسی، گزارش‌های نظامی، مشکلات مدیریتی، قرارداد با اشخاص، با قبائل، دفع توطئه ها و مشکلات روزمره مردم داره وقت میگذاره. حتی به درد دل مردم میشینه گوش میکنه، اختلافات خانوادگی. چرا این همه حیف نیست شما به جای که به اختلافات خانوادگی و این چیزا چیز کنی، به جای این کارا بهتر نیست برید مشغول عبادت و اینها فقط باشید؟ خب این سوالی بود که از قبل از انقلاب متفکرین اسلامی دو گروه بودن، یعنی اینا که اهل مسلمان بودن و اهل قلم بودن، دو تا تیپ فکر بودن. اون تیپ فکر اول گرایشات لیبرال، غربگرا و در اینها شخصا مذهبی، حتی منتقد شاه هم بودن. این جریان دوم نگاه اصیلتری به قضایا داشتن، میگفتن شما اینجوری که شما دارید پیغمبر رو انگار دارید راهنمایی میکنید، خیلی مسلمونین، از پیغمبر مسلمون‌تره. یعنی به پیغمبر درس میدی که آقا جناب علی وقتتو بی خودی هدر دادی، رفتی دنبال مسائل دیگه، همون بهتر که غار حرا میموندی با خدا حال میکردی، چرا آمدی پایین؟ یک سوال دیگه هم این بود در ارتباط به همون سوال اولی که عرض کردم، اکثر افراد رو راضی کنیم یا یک قواعدی رو، ضوابطی رو اجرا کنیم؟ سوال دوم در این رابطه بعد از این مطرح میشه، کی باید اصلا بر ما حکومت کنه؟ اون اولی راجع به روش حکومت و مدیریت بود. شما حالا توی برنامه خودتون تطبیق بدین، همون که عرض کردم، قوانین رو باید رعایت بکنیم یا راننده ها رو باید راضی کنیم؟ جمع هر دوش، یعنی قوانین رعایت کن منتها مردم هم راضی کن، نه متخلف رو. لذا ما تو روایت داریم حتی کسی که داره جریمه میکنه، مجازات میکنه، به اون فردی که مجازات میشه دلداری بده. خیلی جالبه، مثلا داره یک کسی داره در موردش حد جاری میشه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که اینایی که مجازات میکنن، مجازات مثلا باید شلاق بزنه، نمیدونم اموالش رو مصادره، فرمودن که با خنده و کیف شلاق نزن، که آخ جون خوردی بخور، این کار نکن. بگو من خوشحال نیستم از این که دارم تو رو مجازات میکنم، دارم جریمت میکنم، ولی این عدالت باید اجرا بشه، به نفع خودت هم هست، به نفع فرزندانت و جامعت هم هست. این خیلی چیز مهمیه. یک کسی شلاق باید میخورد، جناب غنبر شلاقش باید میزد، گرم شد 3-4 تا اضافی زد. اون که شلاق میخورد برگشت گفت آقا ببخشید همینجوری دور برداشتی داری میزنی که چی؟ قرار بود مثلا 20 تا بزنی، چرا همینطور داری میزنی؟ گفت ببخشید من شمارش از دستم در رفت و اینا. حضرت امیر فرمودن ببخشید و شمارش در رفت نداره، یا ایشون باید رضایت بده یا میخوابی 3 تا شلاق اضافی رو میخوری. او یارو هم گفت نه من میخوام بزنم. خورده بود یک کم می‌خواست جبران کنه. امیرالمومنین فرمودن اگر می‌بخشیش ببخش، اگر نه بزن. گفت نه من نمی‌خوام، می‌خوام بزنم. به قنبر گفت قنبر جان بخواب. قنبر خوابید. حالا بعضی از شما هم باید بگن قنبر جان بخواب. جریمه اضافی کردی. ببینین مجازات جوری میکرد در حکومت، این که میگن هم قانون و عدالت هم مردم سالاری و محبت. حضرت امیر انگشت یک کسی را که چند بار دزدی کرده بود، اون شرایطی داره، هر دزدی رو انگشتش قطع نمیکنن، تعداد زیادی شرایط داره، اون شرایط با همون شرایط یه دزدی کرد، چند بار این کارا رو کرد، هر چی بهش تقدیم بود دیگه عادت کرده بود دل دزدی از حرف اینا. حضرت امیر فرمودن دیگه متاسفانه باید در مورد شما این حکم اجرا بشه. ولی ببین اینقدر با اخلاقی و با محبت امیرالمؤمنین این کارو کرده که این طرف انگشتاش قطع شده، پانسمان میکنن و چیکار میکنن و فلان اینا. و بعد چون تو روایت هم داره اینا که در موردشون حد اجرا میشد که کم هم بودن، ولی همون که اجرا میشد میفرمودن باید ببرین بستریشون کنین. تو روایت روغن، گوشت، نمیدونم شیر چی و نظارت که این زخم عفونت نکنه و تقویت شه، بعد بفرستین بره. اینجوری نگو ترقی بزن و برو. اینقدر با محبت برخورد کردن که همین آدمی که مجازات شده آمده بیرون، چون ظاهرا تو شناسنامه‌ش هم مثلا شیعه مسلمان و طرفدار علی حساب می‌شده، از اینه بوده که هم حزب الله یا هم دزدن، آمد بیرون. یکی از این ضد انقلابا که مخالف امیرالمومنین بود تا ایره دید گفت که چیکار شده؟ خوب علی جونتون حقتو گذاشت کف دستت، ای علی علی بگو حالا. این از این به حساب طرفدار انقلاب بود ولی دزدن بود. او یکی ضد انقلاب بود، این رو مسخره کرد، گفت هی بگو علی علی، این هم حکومت علی، انگشتات کو. این حرف رزت ببین چی جواب میده. میگه من علی رو برای همی دوستش دارم، انگشتامو قطع کرد، اما من علی رو برای همی دوستش دارم، همی کارم برای خدا کرد و برای مردم کرد، نه برای خودش. من اعتقاد و ایمانم به علی بیشتر شد. آره حقمو گذاشت کف دستم. این میشه حکومت اسلامی، مردم سالاری دینی. هم مجازات بکن، مکتب اصول باید رعایت بشه و الا بی‌عدالتی و هرج و مرج میشه، هم در این حال کاری بکن که همون کسی هم که مجازات شده اگه انصاف داره هم خودش میاد میگه حقم بود. حالا یک سوال، سوال دوم اینه که ما چه کسانی رو در هر سطحی مدیر کنیم، حاکم کنیم تا در رأس؟ باز اینجا دو تا مسئله پیش میاد. آقا به صلاحیت افراد مربوطه یا به رضایت ما مربوطه؟ یعنی بگیم هر کی صلاحیت داره، انسان مدیر، مدبر، شجاع، باسواد، متخصص، عادل، این حق داره مدیر و حاکم باشه ولو مردم نشناسنش یا نخوانش، یا نه هر کی مردم میخوان بیاد سر کار. الان بعضی که رئیس جمهور رو اینا میشن تو بعضی کشورها هیچ صلاحیت علمی و عملی، اصلا طرف مثلا هنرپیشه سینما بوده، کمدین بوده، مثلا فیلم های وستن بازی میکرده. ریگان اینجوری بود دیگه، رئیس جمهور آمریکا شد و از این قبیل. سوال دوم در ادامه اون سوال اول اینه، ما برای که چه کسی رئیس و مدیر باشه صلاحیتاش مهمه یا رضایت و رأی دیگران مهمه؟ اگه دوتا با هم بود خب خوبه، یعنی بهترین آدم رو اکثریت انتخاب کردن چه بهتر. اگر نشد چی؟ مثلا اکثریت میگن فلان کس ما میخوایم رئیس ما باشه، میگن برای چی؟ میگن برای که همشهری ما. خب آقا این صلاحیت داره برای مدیریت این کار؟ یا اصلا تقوا داره، سواد داره، ارزه داره؟ میگن نه آقا همشهریه. یکی دیگه هم هست میگن آقا این آدم خیلی با ارزه، صلاحیت علمی عملی همه چی داره. من آقا اصلا قیافش خوشم نمیاد، اصلا ما نمیخوایم به این رای بریم. خب چیکار باید کرد؟ کدومی که از اینا واقعا باید مدیر یک تشکیلات باشن؟ اینم تضاد دوم. او در مورد شیوه حکومت بود، این در مورد تعیین حاکمه. حالا اینجا ما یک بحثی داریم. تو فرهنگ اسلامی باز میگن که باید صلاحیت معیار باشد و در چارچوب صلاحیت رضایت برای تعیین حاکم. هم نحوه حکومت هم تعیین حاکم. آیا کمالات معیار انتصاب و انتخاب باید باشن؟ یا لذائذ مردم، از چی خوشمون میاد یا چه چیزی درست است؟ اینجا هم باز همون سوال، از میان درست ها اونه که خوشتون میاد. انتخاب ما در چارچوب انتخاب الهی، ضوابط الهی. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه آدم بی عرضه فاسد، فاسد الاخلاق با دست کج دزد ای بیاد رئیس یک تشکلات. ما اگه همه اونم رأی بدیم هرچنین حقی نداریم، مشروعیت نمیاره. اما بین افرادی که صلاحیت دارن کدومشون رئیس ما باشن، اینو ما حق داریم بگیم آقا ما نظرمون فلانی بیشتر. این حق برای او ایجاد میشه، برای او بقیه ایجاد نمیشه. این که میگن در مشروعیت هم دخالت داره آرا به این معناست، نه در اصلش. در اصلش ببینید پیغمبر را به پیامبری ما انتخاب نمیکنیم. پیامبر یک صلاحیت هایی داره که به خاطر اونا پیامبر شده. یک فرقی است بین امام دینی، امام در جامعه دینی، رهبر در جامعه دینی، با هم سلطان و شاه در جامعه دیکتاتور، با امپراتور، با رئیس جمهور، با نخست وزیر، با وکیل و وزیر، یه فرقی هست با اینا در نظام غیر دینی. همینطور که فرق داره با پیر و مرشد و قطب و مراد معنوی، نه فقط اونه نه ایناست. بنابراین اینا که انواع روش هایی که اینا به حکومت میرسن، مثلا شاهان سلطنت خانوادگی با ارث به حکومت میرسن، بعضی ها با در مواردی با انتصاب حاکم بعدی رو حاکمان قبل انتصاب میکن، نصب میکن، در یک موارد کودتا میشه. کودتا اصلا به لحاظ لغوی یعنی حکومت ضربتی، یعنی ضربه غافلگیرانه بیاد منشأ ایجاد قدرت و مشروعیت جدیدی بشه. یه جا با وراثت، یه جا با انتخاب، یه جا با انتصاب، یه جا با انقلاب. خب اینا همه با این اتفاقات هر کدوم که بیفته مشروعیت میاره یا میبره، جایگاه قدرت رو عوض میکنه. اما امامت، امامت الهی و دینی اینجوری نیست اصلا. شما تو انتخابات، تو دموکراسی کاندیداتوری و انتخابات نظامی است که اکثریت نصب میکنند حاکم را. هر انتخابات یک انتصابات دیگه، هر انتصابی هم انتصاباتی هم یه نوع انتخابه. اصلا فرق انتصاب و انتخاب چیه؟ هر دوش ماهیتاً یکیه. بحث اینه که کی انتخابت میکنه. اگه یه نفر از بالا انتخابت میکنه به این میگن انتصاب. اما اگر از پایین اکثریت انتخابت میکنن، ها، یعنی اینا دارن انتصاب، اینا دارن نسبت میکنن. پس انتخاب، نسب از پایین رو میگن انتخابات، نسب از بالا رو میگن انتصاب. ولی هر دوش انتخابه، هر دوش نسبه، هر دوش هم انتصابه. خب شیوه های مختلف حکومت درست شد، گفتن ما تقسیم میکنیم حکومت هایی که در غرب بود، برای همین اساس تقسیم کرد. آقا یا دموکراسیه که کی انتصاب میکنه؟ اکثریت مردم. یا آریستوکراسیه، یا اولیگارشیه، یا تئوکراسیه، یا مونارشیه سلطنته، یا طبقه خاصی الیت یا اقلیت ویژه خاص نخبگان انتخاب کنن، یا اکثریت، یا صاحبان ثروت و قدرت، یا کی یا کی یا کی. تعیین مقام ها تو این منطقه ها داره ایجاد قدرت میکنه، مشروعیت ایجاد میکنه. ولذا هر شکل خاصی از حکومت رو که شما قبول بکنی، یعنی یک فلسفه خاصی برای قدرت رو، یک فلسفه خاصی رو برای قدرت قبول کردی. دیگه اینکه در هر شکلی از این اشکال تعیین مقامات حاکم، خود همون تعیین، همون انتخاب، همون انتصاب انگار صلاحیت داره خلق میکنه. یعنی قبلش لازم نیست صلاحیت داشته باشی تو، هر کی میخوای باشی. وقتی نصب شدی از طرف یا کی یا کی، یا انتخاب شدی از طرف اکثریت مردم، دیگه تو از این به بعد قدرت و مشروعیت داری، از این به بعد تو صلاحیت حکومت داری، حق حکومت داری. اما در منطق الهی چی؟ قبل از انتخاب و انتصاب باید صلاحیت داشته باشی. چه انتصاب چه انتخاب، چه از پایین چه از بالا، چه اکثریت چه اقلیت چه دیکتاتوری، باید یک صلاحیتایی داشته باشی تو، مردمی، دیکتاتوری، هر چی که هست. در تمام اینها به محضی که اون انتصاب یا انتخاب از بالا از پایین به هر شکل صورت گرفت، از این به بعد صلاحیت ایجاد میشه. اما در تفکر دینی الهی اصلا شما حق نداری کسی را انتخاب یا انتصاب بکنی قبل از اینکه صلاحیت‌ها و ارزش‌هایی درش باشه، به لحاظ علمی، عملی، مدیریتی، اخلاقی. تو حق نداری هر کسی رو نصب کنی یا به هر کسی انتخاب بکنی. نه از بالا حق داره کسی آدم ناصالح رو نصب کنه، نه از پایین حق دارن آدم ناصالح رو انتخاب کنن. این تفاوت بسیار مهمی است. او کسی که رهبر انقلاب بوده، مؤسس راهگشای انقلاب، او ایدئولوژ اولیه، و بعد اولا او انتخاب نشده، نسب هم نشده، بعد قهرمان انقلاب، بعد از متفکر انقلاب، ایدئولوژ انقلاب، قهرمان انقلاب حساب میشه. قهرمان انقلاب ها هم نه کسی نسب میکنه نه کسی انتخاب میکنه. بعد نفر سوم، رده سوم، سیاستمدار انقلابه، یعنی کسی که حکومت و مدیریت میکنه. حالا اینجا به یک معنا مطرح میشه. تو انقلاب اسلامی این سه تا شخص هر سه تا یکی بود و این یک کار بزرگی بود. هر سه تاش امام بود، یعنی امام هم ایدئولوژی انقلاب بود، نظریه‌شو نوشت که آقا نظریه ولایت فقیه با انتخاب مردم فلان، هم قهرمان انقلاب بود، رهبری کرد، پیروز شد، یعنی مؤسس حاکمیت مردمی دینی انقلابی بود، هم سیاستمدار، اولین سیاستمدار انقلاب شد. تو دو مرحله اول مگر کسی امام رو به امامت نسب کرد؟ هیچ کس. نه کسی انتخابش کرد، نه کسی نسب کرد. نه صندوق آرا بود که بگن آقای خمینی مثلا رهبر بشه، نه کسی نسبش کرد. امام رو به عنوان رهبر انقلاب کسی نسب کرد؟ آیا صندوق آرای بود که بگیم آقا این انقلاب رهبر؟ اصلا انقلابی نبود که تو بخوای بگی کی رهبرشه، خود رهبر ایجاد کرده. پس شما اونجا نه انتصاب، نه انتصاب میکنی، نه انتخاب، بهش رأی نمیدی، باش بیعت میکنی. او دنبال تو را نمیفته، تابع تو نیست، تو دنبال او را میفتی، او امامه، ما اطاعت میکنیم. انقلابا اینجوری اتفاق میفته. هیچ رهبر انقلابی در هیچ جای دنیا به رهبری آن انقلاب نه نسب شده نه انتخاب. صلاحیتی داره، حرکتی میکنه، یا انقلاب اتفاق میفته یا نمیفته، یا ملت میان یا نمیان. نیان اون رهبر انقلابی تنها میمونه شکست میخوره، بیان پیروز میشه. ولی او اجازه نمیگیره که ببخشید اجازه میدین من رهبر انقلاب باشم؟ مردم اجازه میدید انقلاب شروع کنیم؟ اصلا اولی که انقلاب شروع شد که اکثر مردم که انقلابی نبودن، که آخراش دیگه همه انقلابی شدن. از سال 42 تا 56 که اغلب مردم انقلابی نبودن، ولی رهبر انقلاب داشت رهبریش میکرد تو تبعید. آخر 56، اول 57 هم که انقلاب شروع شد، بازم اقلیت مردم تو صحنه بودن، اکثریت نبودن، میترسیدن. تا مدت ها میترسیدن. تظاهرات ها و اولا از تظاهرات چند صد نفری، چند ده نفری، چند هزار نفری شروع شد. هی شهید درگیری، هی کم کم بقیه مردم ترسشون ریخت آمدن. دیگه آخراش شد راهپیمایی های میلیونی و ظرف یک سال قوی ترین پایگاه آمریکا در جهان در کنار اسرائیل سقوط کرد. خب حالا کسی تو سال 57 صندوق آرا گذاشتن که بگن امام رهبر ماست؟ یا کسی نسب کرد ایشون رو به طور خاص که آقا فلان کی؟ نه. اینا دقت کنید، بهش معتقد شدیم و دنبالش را افتادیم، بهش رأی ندادیم به عنوان صندوق آرا. او حق رهبری رو از ما نگرفت، ولی ما او رو به عنوان رهبری به رسمیت شناختیم، حرکت کردیم، به نتیجه رسیدیم. ولی این درست ضد دیکتاتوری است. دیکتاتور کسیه که تحمیل میکنه خودش رو بر مردم. رهبر کسیه که مردم او را قبولش میکنن. ممکنه کسی آقا ظاهرش مثل همه، حالا قبلا ابو سفیان بود، ابو جهل بود، بعدم پیغمبر آمد، چه فرقی کرد؟ خیلی فرق کرد. حسین و یزید هر دو یک نفر، علی و معاویه، خب چه ای باشه چه او، چه فرقی داره؟ جواب اینه که معاویه داره خودشو تحمیل میکنه بر مردم، علی خودشو تحمیل نمیکنه، مردم دو دنبالش راه میافتن. این دو نوع رابطه است بین اینها. که بعد اما وقتی حکومت تشکیل شد بعد از جمهوری اسلامی که دیگه سیاستمداری و مدیریت، اینجا حکومت بعد از انقلاب و حاکمان بعد دیگه اینا باید هم انتخاب هم انتصاب، متأ هر دوش طبق ضوابط، هم نسب از بالا هر کسی رو نسب میکنن، هر کسی رو نمیتونه نسب کنه، چنان که رئیس نیروی انتظامی نمیتونه هر کسی رو بذاره بالا سر این تشکیلات، و بعد رئیس این تشکیلات نمیتونه هر کسی رو هر تا دلش میخواد بذاره، باید یک ضوابطی رو رعایت کنه. انتصاب هم تابع ضوابط باشد، انتخاب از پایین هم که مردم رأی میدن، اون جایی که رأی میدن او هم باید طبق ضوابط باشه. ولی هم انتخاب هست در این مرحله سوم، هم انتصابه و نسبی است. هر انتخاب متضمن انتصابی است و به عکس. این تفکر، ببینید، قهرمان انقلاب و رهبر ایدئولوژیک یک امت فرق کرد پس با وکیل مجلس و رئیس جمهور و این حرفا. اونا مقامشون و رسالت و قدرتشون مخلوق یک عامل خارجی است، از بیرون میاد بهشون، عرضی است، ذاتی نیست. یعنی یا نسبش میکنن یا انتخابات، و انتخاب و انتصاب دو روی یک سکن، تو هر دوی اینا منشأ حق عرضی و بیرونی است، از بیرون بهش دادن. اما در مورد رهبری، امامت انقلابی و دینی، منشأ حق، منشأ حق حاکمیت در درون خود اوست، ذاتی است، نه عرضی. یعنی او چون این صلاحیت ها رو داشت، این حق رو پیدا کرد، این ولایت رو پیدا کرد. بعد مردم یا بیعت میکنن باش میان یا نمیان، بیان پیروز میشه نه بیان شکست میخوره. در مورد اهل بیت چجوری شده؟ حضرت امیر بعد از پیغمبر نیامدن. آیا حضرت امیر اون موقع ولایت، حق حکومت، حق ولایت نداشت؟ داشت، ولی چون امکانش نبود وظیفه نداشت. بعد که همین مردم آمدن، حضرت امیر گفت، فرمودن که خب حالا آمدید، لولا حضور الحاضر، اگر نبود که حالا دیگه هستید تو صحنه، حاضرید تو صحنه و دارید میگید، بازم من کنار میکشیدم، ولی دیگه حالا آمدید، من دیگه وظیفه برام پیدا شد. اینه قضیه، در واقع تابع صلاحیت های شخص امامه. امام رو به امامت نه انتخاب میکنن نه انتصاب، امام رو کشف میکنن، یا باورش میکنن باش بیعت میکنن حرکت میکنن، یا باورش نمیکنن حرکت نمیکنن، انقلاب نمیشه. این معنیش هم این نیست که مردم حق ندارن به امام و به رهبر انقلاب سوال کنن، انتقاد کنن، امر به معروف نهی از منکر نباید بکن. چرا باید بکنن؟ حتما او هم باید جواب بده، اگر ذره حقوق مردم رو عمدن پامال کنه مشروعیت نداره. اما راجع به مسئله انتصاب و انتخابش دائم عرض میکنم، تشبیهش میکردن به نابغه. ببینید، شما کسی نابغه را به نابغه بودن انتخاب میکنه یا نصب میکنه؟ بله، نابغه نبوغش و مدیون انتخاباته یا مدیون نصب کسی است؟ نابغه رو یا نبوغ نابغه رو شما کشف میکنی، ازش استفاده میکنی، یا کشف نمیکنی، از نبوغ او محروم میشی. وقتی علی ابن ابی طالب، حالا اونجا بحث نبوغ نیست، اینو مثال دیگه زدم، جامعه که با علی بیعت نکنه به موقع، علی را از علی بودن محروم نمیکند، خودش را از علی داشتن محروم میکند. خودتو از علی داشتن محروم کردی، علی رو از علی بودن محروم نکرد. به این معناست که میگن امام باید کشف بشود نه جعل. جعل هم انتخاب، انتخابات جعل، هم انتصاب، انتصابات جعل. باید کشفش کنی. وقت اونی که نصب میکنه باید تابعی ببینه این چه کشف کنه، این چه صلاحیتایی داره. میگه چون این صلاحیت‌ها رو در او کشف کردیم، او رو نصب میکنم. مردم هم بگن چون این صلاحیت‌ها رو در او فلانی ها میبینیم، آنها را انتخاب میکنیم، رأی میدیم. هم انتخاب هم انتصاب، ضابطش اینطوری میشه. انتخاب یا انتصاب اگر هست در راستای جعل نیست، چون نبوغ و مثل نبوغ صلاحیت ها جعل نمیشن. یعنی شما نمیتونی بگی آقا من شما را به باهوش بودن نصب کردم. مثلا قهرمان زیبای اندام، یک قهرمان مثال میزدن، میگفتن یک قهرمان زیبای اندام شما تصور کن، بهترین عضلات پیچیده، خیلی قشنگ، مرتب. آیا در چنین وضعی مردم یا داورا این زیبایی اندام رو بهش میدن با انتخابات یا با نصب؟ یا نه، کشف میکنن، بین همه نگاه میکنن، میبینن این از همه هیکلش ورزیده تر و کاردرستره. میگن خب ما فهمیدیم، ما کشف کردیم این از بقیه قوی، پس آقا مدال طلا. آیا این معنیش اینه که اگر مدال بهش ندن این بهترین اندام رو نداره؟ در واقع معنیش اینه که قهرمان زیبایی اندام قهرمان است، حتی اگر هیئت جوری به نفع او رأی ندهد، حتی اگر نظرسنجی مردم به ضرر او تمام بشود. داوران و مردم همه، چه در انتصاب چه در انتخاب، داوران نصب میکنن مدال میدن، مردم هم انتخاب میکنن، میگن یه از همه بهتر. داوران و مردم چه در انتخاب چه در انتصاب این حق رو به رسمیت میشناسن، نه اینکه این حق رو به وجود بیارن. اما بعد دوم، خب حالا اینو گفتیم، خب حالا مردم چی؟ حالا فرض کن یک کسی آمد آقا ما بهترین آدماییم، شماها به مردم بگه شما شعور نداشتین، نفهمیدین ما از همه بهتریم، شما نتونستین ما رو کشف کنین، بنابراین ما خودمون رو بر شما تحمیل میکنیم، آیا چنین حقی داری؟ هرگز. ائمه ما هیچ کدوم این کارو نکردن. گفتن اون ملتی که شخص صالح رو بهش نشناسه، درست تشخیص نده، یا بشناسه ولی باش بیعت نکنه و همکاری نکنه، اون ملت لیاقت اون اشخاص و اون شخص را ندارد. میدونیم یک روایتی از پیامبر فرمودن هر جامعه ای لایق همان حاکمانی است که دارد. خیلی روایت از زیبایی از پیامبر. هی نگید آقا مدیریت اینجوریه، حاکمان اینجوریه، شما لایق همینایی. این تعبیر پیامبره. فرمودن هر ملت لایق همان حاکمان نیست، همون طرز حکومتی است که دارد. آقا رشوه میگیرن چیکار میکنن؟ خب شما هم لایقش. و الا مگه به تو نگفتن امر به معروف و نهی از منکر واجبه؟ مگه به تو نگفتن تو هم یک وظایفی داری؟ خب وقتی به وظیفت عمل نمیکنی، هزینه‌شو نمیپردازی، تو لایق شاهی، تو لایق صدام. این خیلی تعبیر مهمی از پیامبر. هر ملتی مستحق همان حاکمانی است که دارد. و الا باید حاکمان تو اصلاح کنی، عوض کنی، خودت باید اصلاح بشی، خودت اصلاح نشدی. خب حالا اینجا پس یک مسئله دیگه مطرح میشه که صلاحیت ذاتی شخص لازم است تا، اما کافی نیست، باید مردم هم اکثریت او جامعه که تو داری برای اونا حکومت میکنی، داری برای اونا تصمیم میگیری، اونها هم باید تو رو بفهمن، بشناسن و قبولت کنن. اگر آمدیم و رسیدیم به یک جامعه ای که اکثریت تقریبا اتفاق گفتن آقا اصلا جناب علی درستی، ایشون بده، ولی ما همین بده بیاد، همون قضیه که سر قضیه امام حسن اتفاق افتاد دیگه با معاویه، گفتن آقا تو درستی، تو خوبی، او ما میدونیم بده، ولی ما میترسیم، حال نداریم، ما همین بده بیاد. امام حسن هم گفت بسیار خوب، من خودمو بر شما تحمیل که نمیکنم، که به زور که نمیتونم شما رو ببرم جبهه بجنگید، که وظیفه من عوض میشه. خیلی خوب، من که آتش حکومت ندارم، که حکومت برای شماها میخوام. خب اینجا حق حکومت رو از دست نمیدی، اما وظیفه حکومت و حق اعمال حاکمیت را چرا؟ وقتی که زمینه نیست و اکثرا نمیخوان، چون شما هدف حکومت خدمت به خلق و هدایت خلق و تربیت خلق و عدالت برای خلقه. وقتی خلقی باشد که اون خلق شعور استحقاق تو رو نداره، درک این مسئله رو نداره، خب خود تو که نمیتونی حقوق نکنی. آقا شیرینی را مگر به زور تو حلق کسی بگنن بالا میاره؟ اصلا این مردم سالاری دینی معنیش اینه اولا شیرونی باشه، نه زباله. هر کسی نباید بیاد حکومت کنه برشون، حتی اگر رأی بدن ما زباله میخوایم، این حق براشون ایجاد نمیشه. ولی خب خیلی کارا هست که بدون حق انجام میشه. این همه آدم ها الان معتاد میشه، مگه حق داره معتاد بشه؟ خب میشه. خودکشی میکنه، مگه حق داره؟ خب میکنه. حق نداری ولی انجام میدی. باید شیرینی باشد نه زباله. اما شیرینی هم که باشه فشار نباید بدی تو حلقش، باش بگو آقا این شیرنیه مزه کن ببین چی جوریه، اونم زباله، اون صدماتش، این منافعش، باید خودش بخوره. تو نمیتونی حاکم صالح خوب رو بر مردم تحمیل کنی، فشار بدی تو حلقش، باید تبیین کنی، تعریف کنی، حق انتخاب بدی در چارچوب، بگی این اینا. بعضی وقتا مثلا لازمه یک مردمی اشتباه کنه، تو اشتباهات کوچیک نه بزرگ که دیگه نشه جبران کرد، اشتباه کنن، رأیای غلط بدن، خودشون بعد از یه مدتی میفهمن اشتباه کردن درست میکنن. اگر هم نفهمیدن که اینا لایق همونه، خب بخورن. این نتیجه طبیعی همون عمل است. این بعد دوم پس وجهش چیز، از اون بر میگید ارزش ها ذاتیست در آدم ها، نه عرضی اکتسابی، نه انتخابیست نه انتصابی. هر دو باید برای کشف افراد صالح به کار بره، چه انتصاب از بالا چه انتصاب از پایین، یعنی انتخاب. از یک طرف میگیم مردم، مردم سالاری، مردم چرا؟ شما الان گفتی که اگه به این مردم وا بگذاری، میگن آقا ما اصلا نمیخوایم قوانین رعایت کنیم، اکثرا رأی میدن که هیچ قانونی نباشه علیه ما، ما اصلا نمیخوایم جریمه بدیم، ما نمیخوایم سر چهار راه باشیم. خب اکثرا این رو میگن، چیکار کنیم؟ جواب اینه که این قانون رو باید به مردم تفهیم کنی. یک بخشش جریمه و مجازاته، یک بخشش تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی است، یک بخشش هماهنگ کردن خود با مردمه، یک بخشش هماهنگ کردن مردم با قانون و با خودته. یعنی باید با گاز و ترمز بازی کنی، نه تخگاز بری نه پاتو بذاری رو ترمز بازی. بازی با توی سرشیبی که بالا داریم میریم، تو سربالایی تو سربالایی که ترافیک هم باشه نمیتونی گاز بدی یک سره بری، نمیتونی ترمز بگیری وایستی که میری عقب، باید با گاز و ترمز بازی کنی. یه جا باید محکم واسی، یه جا میبینی که ظرفیت و تحملش نیست، ممکنه اصلش به هم بریزه، یه کمی شل بیای. مثل تربیته، یه جور حکومت، یه جور تعلیم تربیته. قانون بچه‌مون، ما میتونیم در همه مسائل سفت و سخت باشیم، خب تا وقتی بچه‌ای که مخفی میکنه و عقده و نقشه های پنهانی و مخفی کاری، وقتی هم که بزرگ شد، گردن کلوف شد، وای مسجدات میگه چی میگه آقا، بس دیگه حرف زدی، هر چی حرف زدی بس. کمی مدارا، کمی قاطعیت. تو این مثلا هم همینطوره. طبق این تعریف وقتی که امام حسین علیه السلام آمدن به سمت کوفه و کربلا، به خاطر نامه های مردم آمدن، و الا سمت کوفه نمی آمدن، شاید جای دیگه می رفتن. ولی امام حسین هیچ وقت نگفت من ولایت و امامت و مشروعیت قیامم رو از نامه های شما می گیرم، اینو نگفت. ولی اینو گفت که شما چون نامه نوشتید من دارم میام کوفه، این نظرتون برگشته منم از نمیام کوفه. اما نگفت اگه نظرتون برگشت من دیگه امام و رهبر نیستم و حق قیام ندارم، اینو نگفت. گفت کوفه نمیام، شما نمیخواید درگیر شید، خب شما رو درگیر نمیکنم، ولی خودتون نامه نوشید، هزاران هزار نامه، فلانی تو مگه ننوشتی، تو ننوشتی، تو ننوشتی، زدن زیرش، ترسیده بودن. گفت ما آقا کی کی ما. خب امام حسین علیه السلام بیعت سنگین مردم کوفه رو داشت، ولی بعد از اینکه بیعت شکست و خیانت کردن، مشروعیت امام حسین و قیام امام حسین منتفی نشد، ایشون همچنان امام بود، ولی دیگه وظیفش عوض شد. خب امام حسن علیه السلام هم حق حاکمیت و مشروعیت ایشون تصنعی و قراردادی نبود که با قطعنامه 598 با معاویه امضا میکنه یه حق حکومت از امام حسن منتقل بشود به معاویه، مشروعیت هرگز چنین چیزی نبود، خلافش رو گفتن خود امام علیه السلام. مطور وظائف شرایط عوض شد، وظیفه عوض شد. وقتی من نمیتونم حکومت بکنم، شما حاضر نیستید هزینه‌شو بپردازید، من دیگه وظیفه ندارم، وظیفه ی حکومت ندارم، نه اینکه حق حکومت ندارم. من که خودمو نمیخوام به شما تحمیل کنم، فرمود به زور که نمیتونم شما رو ببرم بجنگید به خاطر دفاع از شرف خودتون. وقتی خودتون شرفتون میخواد بپوشید، خب من که نمیتونم دیگه کاری بکنم، وظیفه ندارم. بنابراین ببینید، نه با صلح معاویه مشروعیت از امام حسن به معاویه منتقل شد، نه با خیانت کوفیان مشروعیت عاشورا تبدیل به عدم مشروعیت شد. این نکته رو توجه داشته باشین. ولی اینم باید توجه داشته باشین که فعل اولیاء خدا، اینایی که کار اجتماعی میکنن، دو تا جنبه داره. فعل اولیاء خدا، کسی که میخواد عمل اجتماعی بکند، عمل فردی احتیاج نداره ببینه بقیه چی میگن، عمل اجتماعی و حکومتی احتیاج داره. خب حالا هم میخوای عمل تو اجتماعی باشه، با مردم کار کنی، هم میخوای برای خدا باشه، تو مسیر حق باشه، نه هر کاری. این فعل اولیاء الهی میگن دو تا جنبه داره. یکی جنبه وجه اللهی یا للهی، رابطه‌شون با خدا. ما یک تکلیفی داریم در برابر خدا، باید به او عمل کنه، او امام و پیغمبر و رهبر الهی. ولی یک جنبه وجه الناسی هم داره، یل الخلق، یعنی یک طرف معامله، یک طرفش با خداست، ولی از اون طرف موضوعش چیه، مخاطبش کیه، مردمه. پس دو تا مسئله داره. درست طرف معامله امام حسن و امام حسین علیه السلام خداست، ولی هدفشون، وظیفه‌شون چیه؟ تأمین حقوق ناس، مردم، تربیت خلق، با مردم باید کار کنن. درسته که مرجعیت معنوی و مرجعیت علمی و مرجعیت سیاسی هر سه حق پیامبران و اولیاء خداست، این حق از طرف خدا میاد، چون او خالقه، او مالکه، او عادله، او ارحم الراحمینه، او مصلحت ما رو میدونه، او شریعت و قانون زندگی و سبک زندگی فرستاده. درسته که خداوند از مردم اجازه نمیگیره و نبایدم بگیره که چه کسی رو پیغمبر و امام کنه. درسته که مردم باید مطیع خدا و رسولش باشن، نه خدا و رسول مطیع ما. جای خالق و مخلوق و حاکم و محکوم نباید عوض شه. درسته که اگر قرار بود پیغمبران الهی دموکرات به مفهوم غربیش باشن، یعنی تابع اکثریت، که تو هم نیستن، عرض کردم اونا اتفاقا اکثریت رو تابع اقلیت سرمایه‌دار کردن، منتها زرنگن به اسم حکومت اکثریت کارو میکنن، مثل ما ناشی نیستن. اونا دیکتاتوری رو رنگ میکنن به شکل دموکراسی، قورباغه رو رنگ میکنن به شکل فلوکس قالب میکنن. ما برعکس، ما بلدیم چجوری با بنزم کار بکنیم، ولی چطور اوراقش بکنیم و گرد و خاک و تصادفی که هر کی از بیرون میبینه میگه آقا این اصلا به در نخوره، یه اوراقیه. اینجا واقعا دموکراسی به رأی مردم واقعا رجوع میکنه، ولی یک جوری عمل میکنیم که میگه آقا این دموکراسی درست نیست، واقعی نیست. اونا داره دیکتاتوری سرمایه‌داری جوری رنگ میکنه و قالب میکنه که میگه آقا دموکراسی. خب حالا فرض کنیم اصلا تابع اکثریت، اگر قرار بود اولیاء خدا تابع اکثریت مردم باشن، حالا هنوز اکثر بشریت بت پرست و گاو پرست و دختراشونو زنده به گور میکردن و غرق در جهل و نجاست و خرافات بود. فرض کن پیغمبر میامد تو جزیره العرب میگه آقا دموکراسی، اکثریت چی میگین؟ دخترارتونو زنده به گور میخواین بکنین؟ میگم بله. میگه خب بکن، ولی من عوضش به من رأی بدید. دیدید اینا که انتخابات میان حرف میزنن در همه جای دنیا هست، اینجا هم متاسفانه کم و بیش است. بیشتری ها یه جورای حرف میزنن که فکر میکنن مخاطب خوشحال میشه رأی میده، ولی که میدونه این حرف غلطه. اصلا این حرفت غلطه، خلاف اسلامه، این حرفت خلاف قانونه، اصلا تو همچی اختیاراتی نداری، ولی میگه یه جوری بگیم که خوششون بیاد، قومیت ها خوششون بیاد، مذاهب، اصناف، طبقات، پولدارا، فقیرا، یه جوری میخواد دلا رو به دست بیاره، رأی میخواد، دنبال حق و حقوق نیست. اگر قرار بود پیغمبران تابع اکثریت در همه موارد باشن، عرض کردم امروز هنوز همونطور بود. معلم به شاگرد باید نسخه بنویسه، نه شاگرد به معلم. طبیب به مریض، نه به عکس. جای حق و باطل و عدل و ظلم با تعداد طرفدارانشون تعیین نمیشه. راه حق و عدالت خواهی معمولا خلوتتر از راه ظلم و کفر، لذا گفتن از خلوت بودن راه حق نترسید و وحشت نکنید. بهشت خلوتتر از جهنم. درست گفتن اکثرهم لا یعقلون، که ماها رو میگن اکثر بشریت اصلا از عقلشون استفاده نمیکنن که چیه میپرسی از اینا چه. اکثر بشریت قدرت عقلانی ندارن. بسیاری آیات روایات و جملات حکیمان ما داریم در مذمت خلق، در تقبیح عوام و عوامزدگی. امروزی هم میگن بهش پوپولیسم غربیا، عوامزدگی، عوام فریبی. اینا همه درست، اما اینا یک طرف ماجراست. طرف دیگر قصه اینه که انبیا و اولیا هم حتی آمدن برای نجات همین ماها که اکثر هم لا یعقلون هستیم. برای ما آمده دیگه، برای کی آمده؟ آمدی به فرشته ها حکومت تشکیل بدی، آمدی هم با ماها حکومت بکنی دیگه، آمدی ما رو تربیت کنی، آمدی عدالت رو بین ما و به دست ما برقرار کنی. خب جناب علی درسته که حقه، اما باید منو مراعات کنی، باید یه جوری به من بفهمونی، منو حالی کنی، منو راضی کنی، فعلا من دنبالت راه نمیافتم. بعدم یه چیزایی جزء حقوق منه، کی میتونه برای من تصمیم بگیره که چه رنگی رو دوست داشته باشم، چه غذایی رو دوست داشته باشم، دوست دارم با کی ازدواج کنم، دوست دارم چه شغلی داشته باشم، دوست دارم کجا زندگی کنم؟ به تو چه؟ اصلا به همه چه؟ این فقط به من مربوطه. واقعا یه جایی حق انتخاب انسانی داریم، آزادی داریم. اونا چی؟ پیغمبر خدا باش اصلا. میتونی بگی این انتخاب و سلیقه های تو و حقوق تو همه هیچ، تشخیص تو، رضایت و موافقت و مخالفت تو همه هیچ، من میخوام آدمت کنم؟ خب آدم نمیشه، به هدفت نمیرسی. هدف تو خدمت به خلق، خدمت ما، نجات ماست، هدایت ماست، عدالت و حقوق ماست. لذا گفتن همین انبیا و اولیا در برابر همین اکثرهم لا یعقلون باید ظرفیت اونها رو بدانن، رعایت بکنن. فرمود خداوند به لسان قوم، به زبان مردمتون حرف بزنید، بفهمن چی میگین، برای خودتون حرف نزنید، به زبانی که همین مردم میفهمن، به تناسب ظرفیت‌های عقلی و شعور همین انسان حرف بزنید. فرمود ما نکلمون ناس علا قدر عقولهم، ما وظیفه داریم از طرف خدا که با مردم، همون خدایی که به ما گفت واجبات رو به مردم بگید، به ما همون خدا فرمود با مردم مدارا کنید، بر مردم تحمیل نکنید، ظرفیت مردم رو رعایت کنید، علا قدر عقولهم، به اندازه درکشون باشون ازشون چیزی بخواید با اونها صحبت کنید، نه بیش از ظرفیتشون. به لسان قومهم، رضا العامه یعنی رضایت عموم اکثریت مردم، رضا الناس، رضایت همین توده مردم رو به دست بیارید. اینم هست، اینم هست. یعنی هم شما که قوانین رانندگی رو میخوای رعایت بکنی، خودتون یه وقتایی نفهمیدید که زور اونایی که تو بیرونن بیشتره، زورش پرزوره، مجبور شدی کوتاه بیای دیگه، درسته یا نه؟ مثلا میبینی یه جایی یک کاری میکنی، یه مرکز متخلف با این حساب باید 100 نفر الان مجاز جریمه کنی، با خودت میگه که اصلا این درسته؟ مصلحت میشه نمیشه؟ بعد زیر سیبیلی 90 تا رو میگی، برن 10 تا رو میگیری جریمه میکنی. همینه دیگه، در حالی که تو در هر 100 مورد باید این کار میکردی. پدر مادر با بچه همینطوره. یک، پس باید یک، ببینید عرضمو تمام میکنم، یک در تعیین حاکمان، انتخاب و انتصاب و در تعیین نوع حکومت باید اصول و ضوابط عدالت رعایت بشود، اما در این چارچوب عدالت جزئی از همین عدالت است که جاهایی که مردم حق انتخاب دارن جزء آزادی های مشروعشونه، به آزادی ها و حقوقشون احترام بذاری، به شعورشون احترام بگذاری، به حق انتخابش احترام بگذاری، رضایت مردم مهمه، اما تو این چارچوب. این میشه مردم سالاری دینی، جمهوری از نوع اسلامی، انتخاباتی که انتخابات مردمی در چارچوب انتخاب خداوند، انتخاب الهی، انتصاب الهی. بله، و السلام علیکم و رحمت الله.